آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام شنوندگان عزیز، اینجا واشنگتن است. ساعت 12 شب چهارشنبه 2 ثور سال 1394 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 3:30 دقیقه بعد از ظهر سه‌شنبه 21 اپریل سال 2015 میلادی در واشنگتن. قبل از اینکه برنامه را معرفی کنیم، نخست به سرخط چند خبر توجه کنید.
ادامه درگیری ها میان قوای افغان و طالبان در ولایت سمنگان. خواست رئیس جمهور غنی از وزرا برای اجتناب از دیدارهای تشریفاتی و تقاضای ایران برای آتش بس فوری در یمن.
بعد از تفصیل اخبار، این برنامه حاوی گزارش های از افغانستان و جهان و گنج شایگان است که همکارم قدیر مشرف میزبان آن بود. در جریان بازپخش این برنامه از پذیرفتن تلفن های شما معذرت می خواهیم. قبل از نشین مطالب، مشروع خبرها را از من جیلا سمی و همکارم خالد مفتون مشنوید.
با تقدیم سلام مجدد، مسئولین محلی ولایت سمنگان از درگیری نیروهای امنیتی با افراد وابسته به گروه طالبان در ولسوالی دره زندان آن ولایت خبر می دهند. صدیق عزیزی، سخنگوی مقام ولایت سمنگان، در صحبت با رادیو آشنا صدای امریکا گفت که حوالی ساعت 4 عصر امروز نیروهای امنیتی یک مخفیگاه گروه طالبان را در ولسوالی زندان آن ولایت شناسایی کردند که به دنبال شناسایی آن ساحه درگیری بین گروه طالبان و نیروهای امنیتی آغاز شد. خیرالله انوش، والی سمنگان، در صحبت با رادیو آشنا صدای امریکا گفت که درگیری در ساحه جریان دارد، ولی هنوز از کشته شدن و زخمی شدن افراد اطلاعات در دست نیست. ولسوالی دره زندان در فاصله 10 کیلومتری شهر ایبک مرکز ولایت سمنگان موقع دارد و از ساحات آرام به شمار می رفت.
مقامات محلی ولایت پکتیا می گویند که 19 کارمند یک موسسه ماین پاکی که روز یک شنبه از مربوطات ولسوالی زرمت آن ولایت را بوده شده بودند، با وساطت سران قومی از قید ربایندگان مسلح رها شدند. عبدالولی صحی، معاون والی پکتیا، با صدای امریکا گفت که این افراد اکنون در گردیز مرکز پکتیا به سر می برند. قرار گفته این مقامات اکنون مسئولیت این رویداد را هیچ گروهی به دوش نگرفته است. تا حال انگیزه اختطاف افراد واضح نشده و آشکار نیست که افراد مسلح در مقابل رهایی آنان چه شرایطی داشتند.
محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، از وزرای جدید حکومت خواست تا از دیدارهای تشریفاتی اجتناب کنند. آقای غنی در جریان مراسم تالیف 16 وزیر کابینه گفت که کار بسیار زیاد است و وزرای جدید باید تا ظرف 3 هفته پلانهای کاری 100 روزه خود را پیشکش کنند. رئیس جمهور غنی همچنان از ولسی جرگه افغانستان ابراز امتنان کرد که برای وزرای پیشنهادی به صورت دست جمعی رأی اعتماد دادند.
ملل متحد میگوید که برای جلوگیری از رسیدن آسیب به غیر نظامیان در افغانستان به کارهای بیشتر نیاز است. ایوان سمنویچ، دستیار منشی عمومی ملل متحد در امور حقوق بشر، پس از ماموریت 7 روزه در افغانستان، از خشونت‌های هفته گذشته در آن کشور اظهار تأسف کرده، گفت که قیمت خشونت‌ها را غیر نظامیان می‌پردازند. این مقام ملل متحد افزود که این غیر قابل پذیرش است که افغان‌ها روزمره با چنین خشونت‌ها مواجه می‌شوند. او گفت که کاربرد تکنیک‌های جاری جنگ در افغانستان نوعی از جرایم جنگی بوده و آنانی که مسئول سازماندهی و اجرای چنین عملاتند باید به عدالت کشانیده شوند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه اخبار منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، امروز گفت که پیشنهاد توقف جنگ، مذاکرات میان اوسیها و حکومت یمن و تشکیل یک حکومت همشمول رای حل به بحران آن کشور است. شرح بیشتر از عبدالواجد عادل.
این در حالی است که ائتلاف و رهبری عربستان سعودی به حملات هوایی بر صنعا ادامه داده است. حوثی‌ها با پشتیبانی ایران این شهر را سال گذشته تصرف کردند. یک حمله هوایی بر یک دیپوی مهمات در نزدیکی صنعا دیروز باعث انفجار گسترده شده، جان کم از کم 25 نفر را گرفته و صدها نفر دیگر را زخمی ساخت. از جانب دیگر ایالات متحده یک کشتی طیاره بردار را به آبهای نزدیک یمن می فرستد. وزارت دفاع ایالات متحده می گوید که هدف فرستادن این کشتی که با کشتی های دیگر امریکایی خواهد پیوست بازنگه داشتن خطوط انتقالاتی خلیج است. یک سخنگوی این وزارت ادعاهای را رد کرد که از این کشتی برای ردیابی کشتی های مزنون ایرانی استفاده خواهد شد که به حوثی ها سلام می رسانند.
ادامه اخبار. رئیس جمهور چین در اشاره به تلاش‌های ضد دهشت‌افکنی می‌گوید که پاکستان و چین با تهدید مشترک امنیتی مواجهند. شی جی پینگ که در اسلام آباد به سر می‌برد، در جریان سخنرانی در پارلمان پاکستان، هستم آن کشور در بخش امنیت و ثبات مرزهای غربی پاکستان تمجید کرد و آن را فراموش نشدنی خواند. از جانب دیگر نواز شریف صدراعظم پاکستان گفت که بیجینگ و اسلام آباد به گونه مشترک برای محو دهشت افغانی مبارزه خواهند کرد. چین از دیر زمان نگران است که احتمالاً تندروان اسلامی در منطقه غربی شینجیان آن کشور از سوی جنگجویان در ساعات قبایلی پاکستان آموزش دیده و حمایت می شوند. رئیس جمهور چین دیروز به پاکستان رفت تا پروژه هایی را آغاز کند که ارزش آن به 45 میلیارد دلار می رسد.
5 نفر زمانی در موگادیشو مرکز سومالیا کشته شدند که یک موتر مملو از مواد انفجاری در خارج از یک رستوران مزدحم انفجار کرد. شرح بیشتر از صدف قیاسی.
هیئت منصفه که حدود 2 هفته پیش سرنایوف را محکوم کرده بود، امروز سه‌شنبه برای تعیین مجازات در محکمه حضور می‌یابند که نتیجه آن می‌تواند حبس ابد و یا اعدام باشد. سارنوالان به دلیل کشته شدن 3 تن در آن بمب‌گذاری، خان مجازات مرگ برای این مهاجر چچنیایی هستند. تیمورلان سرنایوف، برادر متهم که وی نیز در این بمب‌گذاری شامل بود، چند روز بعد از وقوع این واقعه در برخورد با نیروهای امنیتی کشته شد. طبق اظهارات سارنوالان، این دو برادر برای گرفتن انتقام از حملات امریکایی ها در عراق و افغانستان دست و این کار زده بودند.
صدای امریکا، آشنای شما.
با خبر از مصر اخبار را ادامه میدیم. محمد مرسی، رئیس جمهور پیشین مصر، به 20 سال زندان محکوم شد. یک محکمه مصری امروز محمد مرسی را به اتهام دست داشتن در کشتار مظاهره کنندگان در سال 2012 محکوم کرد. اتهامات متذکره با درگیری های در خارج از قصر ریاست جمهوری ربط دارد که با یورش حامیان اسلامگرای آقای مرسی بر احتجاج کنندگان آغاز شد. احتجاج کنندگان علیه فرمان راهپیمایی می‌کردند که بر اساس آن محاکم مصر عقب آزمون کشیدن تصامیم رئیس جمهور را نداشتند.
5 نفر زمانی در موگادیشو مرکز سومالیا کشته شد که یک موتر مملو از مواد انفجاری در خارج از یک رستوران مزدحم انفجار کرد. شرح بیشتر باسم از صدف قیاسی.
گزارشگر صدای آمریکا در محل واقعه گزارش داد که 2 زن در میانه کشته شدگان است. مقامات صحی موگادیشو به صدای آمریکا گفتند که در جریان این حمله 6 نفر دیگر زخمی شده و رقم تلفات ممکن افزایش یابد. تا حال هیچ شخص یا گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته، اما گروه الشباب در ارتباط با آن مظنون پنداشته می شوند. گروه تندرو الشباب روز گذشته مسئولیت حمله بر یک موتر حامل کارمندان مؤسسه یونیسف یا صندوق وچی ملل متحد برای اطفال را در سومالیا به عهده گرفت که در آن به شمول یک افغان 7 نفر کشته شدند.
یک قطار آهن عصری ژاپن که توسط قوای مغناطیس معلق در هوا حرکت می کند، ریکارد پیشتر خود را شکست و برای 11 ثانیه با سرعت 603 کیلومتر در ساعت حرکت کرد. قوای مغناطیس باعث می شود که این قطار آهن چند سانتی متر از روی خط آهن بلند باشد و بدون تماس با خط آهن حرکت کند. الکترو مغناطیس که از او یاد شد در بخش سرعت بخشیدن حرکت قطار آهن نیز کمک می کند. اداره مرکزی خطوط آهن ژاپن امیدوار است که با استفاده از این تکنولوژی تا سال 2045 زمان سفر به نصف کاهش یابد. مقامات میگویند که این سرعت فقط در حد آزمایش بوده و سرعت این راه آهن به طور عادی 500 کیلومتر در ساعت خواهد.